الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به حق پیامبر عظیم الشأن جان قلب ما رو از این ویروس خطرناک سوء ظن، از این ویروس مهلک سوء ظن در امان بفرما. در بحث تفسیر رسیدیم به آیاتی که مربوط به این رذیله اخلاقی سوء ظن است. درس مهمیه، خیلی درس تکان دهنده و عجیبیه. در بحث سوء ظن یک وقت هست صحبت از اقسام سوء ظن است، یک وقت هست صحبت از مراتب سوء ظن است. اقسام سوء ظن رو جلسه قبل گفتیم، یه اشاره کوتاه بکنیم و به مراتب سوء ظن برسیم. در یه نگاه کلی ما سه قسم سوء ظن داریم. قسم اول سوء ظن به نفس بود. هیچ سوء ظن به نفس که قسم اول نه تنها حرام نبود، بلکه خوب و چه بسا واجبم بود. او چیزی که آدمیزاد رو از عجب و خودخواهی و غرور و بدبختی نجاتش میده و بیمش میکنه همین سوء ظن به نفسه. این قسم اول. تعبیر رو دقت بکنید، یه وقت بعدن اشتباه نشه تکرار میکنن. مثلا برای ازن که جلسه قبل تشریف نداشتن، در بحث سوء ظن یه اقسام داریم، یک مراتب داریم. امروز میخوام از اون مراتبش بحث شروع بکنیم، ولی دارم بحث جلسه قبلی رو مرور میکنم که اقسام غیر از مراتبه و هر دوش هم مهمه، هر دوش هم اهمیت داره. در بحث اقسام سه قسم داریم. قسم اول سوء ظن به نفس که خیلی خوبی بد نیست. قسم دوم سوء ظن به اطرافیان مؤمنی، این خوب یا بده؟ احسن. درود بر آقای اسلامی که چقدر دقیق مطلب تو ذهنش میاد. این دو حالت داره، بستگی و اطرافیان داره. یه وقت از اطرافیان از آدمای خوب و صالح و شایسته هستن، اینجا سوء ظن حرامه، حرامه. حالا یه نکته رو من میخواستم در ادامه بس مراتب بگم، ولی دیدم اینجا بیشتر میچسبه همینجا بگم تا تنور داغ همینجا بچسبونم اینو. عزیزان من، عزیزان من، ما میفهمیم سوء ظن اصلاً کنم حسن ظن در همین جایی که اطرافیان خوبن، که آدم نباید سوء ظن داشته باشه، باید حسن ظن داشته باشه. بعضی از اوقات این حسن ظنها هزینه داره، بعضی از اوقات این حسن ظنها خسارت داره، ضایعات داره. اینا رو میفهمیم، ولی عزیزان من نسخه های قرآن خیلی توش حکمت. اون حرفی که در اول جلسه فقه گفتم یادتون نره، اینا نسخه های معجزه جاوید پیغمبره. اگر در حسن ظن گاهی از اوقات یه درصدی شما لطمه بخوری یا آسیب ببینی و ضایعی هم برات پیش بیاد، باز هم این ضایعات و حسن ظن از اون درصد و میزان ضایعات سوء ظن اصلا قابل مقایسه نیستن. دقت کردی چه عرض کردم؟ به زبان ساده‌تر صحبت بکنم، این آقا تو فامیل طوری رفتار کرده که ملاکش ملاک قرآنیه، یه طلبه قرآنی واقعا چیز فهم، بر اساس حسن ظن داره با فامیلش معاشرت میکنه، ولی فامیلی که فکرشون قرآنی نیست این طلبه رو چجوری معرفی میکنن؟ دور از محضر شما، دور از جنون. بگه ساده لوحه، بچه ساده چیزی نمیفهمه. یه انگهای اینطوری ممکنه که بهش بزنن، گاهات هم یه اذیت آزارهایی شاید داشته باشه، ولی وقتی نتیجه نهایی رو نگاه بکنه، مخصوصا اون نتیجه نهایی که با عینک آخرتی باشه. اگر برکات این حسن زن رو با همه این سوء ضایعات و دردسرش بخوام مقایسه بکنی، اصلا قابل مقایسه با اون ضررهای سوء زن نشیست. نمیدونم رفقا با من همراه هستن یا نه، تعبیر خیلی دقیقا، نمیدونم همه رفقا با من تا اینجا پیش اومدن یا نه، احساس میکنم بعضی جا موندن، برگردم همه رفقا همراه بشن. ببینید آقا، اگه کسی حسن زن داشته باشه، انگه ساده لوحی که آقا بهش میخوره. گاه از اوقات هم سرش و کلا میذارن، گاه اوقات هم اذیتش میکنن، قبول داریم، همینا رو قبول داریم، ولی این ضایعات حسن زن رو بیا مقایسه کن با ضایعاتی که تو سوء زن وجود داره. این آقا بخواد کلا با روش و منش سوء زنی برخورد کنه، کارش به کجا میرسه؟ بعدم براتون میگم، اون خونه، اون خانواده، اون فامیل تبدیل به یک جنگل میشه و این هم همه اصلاحون تبدیل به یک درندگان میشن که تمام سعیشون برای اینکه فقط همدیگر رو بدرن، در فکر توحشن. وقت برای این آقا دیگه زندگی نمیمونه. که یه مثال براتون بیارم، مثل بعضی از همین بچه های متدین، بچه های انقلابی متدین، طلب های خوبناب که حالا خدا خودش رحم بکنه، یا صاحب زمان، یا صاحب دنیا، یا الله ما ذل و یا کریم، حالا این بند خدا توی زندگی افتاده، توی یک فامیل افتاده، با یک کسی وصلت کرده، توی شرط قرار گرفته که مجبوره با این عینک حسن زن و این مدارا پیش بره. متاسفانه ضایعات رو هم طور داره تحمل میکنه، ولی اگر این نبود اصلا این فامیل قوام و دوام نداشت. یعنی شما اگر مخصوصا تأکید کنم به عینک آخرتی که چشم آخرتی باز بشه این نگاه بکنی، میبینید تو این فامیلی که اگه 100 نفر جمعیه داره، همه این 100 نفر از صدقه سریع این طلبه دوره هم جمعه، این 100 نفر از صدقه سریع طلبه دوره هم جمع شده، همینی که این اسمش صادر رو هم میذاره. اخلاق و رفتار همین آغاز که سبب شده اینا بالاخره دارن جمع باشه، یا اخلاق همین سالش که بالاخره زنش طلاق نگیره. گاهی شاید خیلی گونه طلاق یه چیز میگه ساده ایه، گاهی یک طلاق نسلی رو آتیش میزنه، نسلی رو آتیش میزنه. خدا میدونه من گاهی بدور باشه مازلا با یه آدم که با آدم بزرگ یه جای راننده امام بود، بنده خدا، ولی بچه طلاق بود، یه آدم بزرگ توی جایی که حالا ما باست میرفت و میدیم راننده ما بود، خودش میگه آقا من مثلا 40 سال پیش بابا مادرم رو طلاق داد، من بچه طلاقم، ولی بعد از 40 سال الان خودش صاحب زن و بچه شده، عقده‌های بچه طلاق بودن هنوز تو فکرش مونده بود. خدا میدونه در رفتار اجتماعیش اثراتشو آدم میتونست پیدا بکنه و ببینه. ببین، در حالی که اگر این گرفتار سوء زن شد، کارش به طلاق کشیده نمیشد، بعد از طلاق بچه همونطوره آسیب نمیدیدن، بعد از طلاق اون فامیل اونطوره نمیشدن، بعد از طلاق این آقا او طلاق دوم اتفاق افتاد، طلاق سوم اتفاق نمی افتاد. عزیزان من، بعضی ها سرسلسله شر میشن، یه جایی ولی که از بستگان اون من آقا خیلی دلسوزی کردم، خیلی طلاق گرفته بود، بسیار ماشاءالله خیلی تو خیلی حالی شد، خب بالا دیگه هر اتفاق افتاده تمام شده، ولش کن بیا برو ازدواج مجدد کن. گفت نه دیگه، دیگه نمیرم. حالا چرا؟ برای که دو سه تا رفیق خودش هم مثل خودش طلاق گرفته بودن، اینا هی به هم دیگه نگاه میکردن، میگفت او از اونی منم نمی کنم، سرسلسله یه شر درست شده بود. این دیگه حاضر به زندگی مجدد نمی شده. بله بله، ببینید چقدر بده که گاه اوقات آدم یه کاری سرسلسله بشه، حرف این رو تبین سرسلسله یه مبدع. بعضی از طلاق ها مبدعه تو از خانواده ها، یعنی اون ریشه از بقیه هم که طلاق میگیرن تو دلشون به این نگاه میکنن، اون تکونشون میده، تحریکشون میکنه. خب علی حال بگذاریم، حرف زیاد من نمیخواستم تو موقع، چون میخواستم به آیات برسیم که واقعا آیات رو مورد بحث قرار بدیم، واقعا آیات دقیق و مهمی هم داریم. علی حال این قسم دوم که قسم سوء ظن به اطرافیان است، برای این که بفهمیم خوبه یا بده باید اول اون فضا و اطرافیان جنسش مشخص بشه، اینا از صالحان هستن یا از فاسقان. در جمع صالحان سوء ظن جرم گناه، ولی تو جمع فاسقان سوء ظن جرم نیست، بد نیست. بد نیست که چرز بکنم، گاهی لازمه تو سوء ظن داشته باشی، اصلا راه نجات تو به سوء ظنته. اینم قسم دوم. قسم سوم سوء ظن به الله بود که این اصلا اکبر الکبار، این اقسام سوء ظن بود که جلسه قبل گفتیم. حالا باز آیه خدا بس این تکمیلش هم اضافه کنیم، به یه تعبیر دیگه باز تکمیلش کردیم. حالا میخوام از مراتب سوء ظن صحبت بکنیم، هنوز تو مباحث مقدمات هستیم تا به آیات برسیم. سوء ظن موقع چند مرتبه داره؟ مرتبه اولش تو فکر و خیاله که هیچ ظهور و بروزی نداره، چون تو فکر و خیاله و ظهور و بروز پیدا نکرده، از جهت فقهی هیچ حکمی نداره و از جهت اخلاقی هم آتشی نداره، عذابی نداره. البته از جهت اخلاقی علمای اخلاق توصیه میکنن مراقب باشید، شما انقدر باید ذهنتون رو درست تربیت بکنید که اصلا همین مرتبه اولیش هم اتفاق نیفته، همین مرتبه اولیش هم پیش نیاد. چون گاه اوقات شل گرفتن و سست برخورد کردن با همین مراتب اولیش سبب میشه که داستان ادامه پیدا بکنه و آدم گرفتار بشه. فرض چی میخوام خدمتتون میگم، دقت بفرمایید. ما تو زندگی عادیمون نشستیم یه جا میبینیم این آقا با اون آقا داره صحبت میکنه، پچ پچ حرف میزنه، بعد یکم میخندن، ممکنه بین خنده‌هاشون هم به من نگاه بکنن، ممکنه در کنار خنده‌هاشون هم مثلا با دستش یه اشاره هم ناخواسته بیچاره به طرف منم داشته باشه. خب این ظواهر و شواهد و چیزای ظاهری چی به ذهن من منتقل میکنه؟ سوء ظن اینجوری میشکل میده که آقا ببین اینا دارن علیه من حرف میزنن، اصلا علیه من دارن توطئه میکنن، دارن منو مسخره میکنن، دارن المنتو یه فکرای اینطوری. خب تا اینجاش دست خدا آدم نیست، البته برای آدمای معمولی دستشون نیست، باز همون قصه تربیت شدگان رو اگر بخوب دنبالش باشیم، اونایی که رو خودشون کار کردن، اصلا از همینجا این ویروس سوء ظن سراغشون نمیاد. مثل اون عارف و بزرگوار که وقتی دید تو خواب داره به نامحرم نگاه میکنه، تو خواب و تو خواب خوابه دیگه چه اشکال داره، ولی خیلی نگران شد، خیلی ناراحت شد. ببین جنس آدمای غیر معمولی تربیت شده یعنی این به خودش نهله با فلانی تو هم آدم نشدی، تو خواب داری به نامحرم نگاه میکنی، یعنی زمینه خطر براده هست. درست تو عالم بیداری و تو عالم خارج داری خودتو کنترل میکنی، ولی همین که تو خواب داری نگاه میکنی بالاخره زمینه درت هست. خب این زمینه که باشه یعنی خطر وجود داره. مثلا قضیه تعارف کس میگن اومد نیومد داره. وقتی زمینه وجود داشته باشه یعنی خطر بیخه گوشه. میگن این آقا انقدر تنصر کرد، انقدر زجه زد، انقدر تضرع کرد که تونست در عالم خواب و رؤیا مسلط به روحش بشه، که دیگه تو خوابم یه نامحرمه تو خوابم حتی تونست خودشو کنترل کنه. ای جانم ای جانم بح بح. مثل بعض از همین طلبه های خوب مثل خودت، من میشناسم اینطور طلبه ها، اینا خوابه های فقهی میبینن، خوابه های فقهی، یعنی تو خوابم وقتی یه مطلب رو اونجا هم حساب کتاب میکنه که میگه آیا این جایزه هست یا نه، این کار الان من باید بکنم یا نکنم. خدا رو شد الحمدلله که ما خودمون تجربه کردیم. یعنی تو همون عالم خوابم آدم حساب کتاب میکنه که این کار الان جایزه هست یا نه. چجور وقت آدم به کار عادت بکنه زیاد تمرین میکنه تو خوابم به خودش مسلط میشه. اینجا هم همینطور میگن این آقا اینقدر تضرع کرد، اینقدر زجه زد که دیگه تو عالم روح مسلط به روحش شد. اون موقع که دیگه خواب نامرئی دیگه سر خودشو کنترل کرد و سرش انداخت پایین. اینا بردن، اینا بارشون رو بستن. اینجا هم حالا همینه، اینایی که بتونن همینجا نفسو کنترل بکنن، انقدر زجه بزنن، انقدر دقت بکنن که واقعا اگر بسترها اینطور اتفاق افتاد اصلا همونجا سریع خیلی سریع مثل تصمیمات خیلی سریع که یک راننده حرفی موقع رانندگی انجام میده. حالا شما راننده حرفی رو با اینی که دارن آموزش میبینن مقایسه بکنید، اینه که تو خیابونا کنار یک آموزگار میشنن اونا آموزش، او بیچاره تا بیاد دنده یک و دو رو بزنه کلی ترافیک و مشکل و گیج بنده خدا دیگه. ولی اون راننده حرفه چی میکنه؟ تو ثانیه‌ها دنده رو هدایت میکنه، خودش از این معرکه نجات میده. همزور که اونجا حرفی هستی اینجا حرفی باش. این چیزه که بیان خیلی سریع تو زنه رو بشور و بذار کنار، این بهتره، نظر اصلا تو ذهنت شکل بگیره. ولی حالا اگه شکل گرفت گام بعدی چیه؟ گام بعدی اینه که آثارشو کنترل بکنی. یعنی اگر همین آقایی که داشت به آقا پچ پچ میکرد بین پچ پچش میکندی با دستنه اینطوری اشاره میکرد که مشارون الهی این انگشت طرف تو بود، بعد آقا دیگه مثلا طورم نگاه میکرد، اگه بعد از قضیه آمد پیش شما یه وقت باش سر برخورد نکنی، یه وقت باش بی محبت رفتار نکنی. دقیقا همین اتفاقاتی که تو خانواده ها میفته، این دوتا جاری پای ظرفشویی همه حرکات رو انجام دادن، او خواهر شوهر او جار، یا او جاری سوم این چیزا رو دید، ظرف شستن که تموم شد اومده نشستن پای مجلس میوه خوردن، اونا بایش دارن خوشبش میگه دیگه تحویلشون نمیگه. چرا؟ برای اینکه این تمام تصورش اینه که اینا پای ظرف شستن کنار ظرفی همه ایشتشن علیه اینا خانم صحبت. از همینجا که آثار سوء زن تجلی پیدا میکنه، وقتی سوء زن آثارش آشکار شد هم از جهت فقهی حرامه و هم آغاز قصه پرقصه. دعوا از همینجا شروع میشه. پس امروز چی خدمتتون عرض کردم؟ امروز بعد از بیان اقسام سوء زن از مراتب سوء زن صحبت کردیم. چی گفتیم خدمتون؟ گفتیم سوء زن چند مرتبه داره، یه مراتب پنهانی و مخفیش که هیچ زور و برزی نداشته باشد اینا از جهت فقهی حرام نیست، از جهت اخلاقی هم اشکالی نداره، ولی باز تو همین اخلاق از نگاه عرفانی و ملکوتیش همون هم بازی حساب دیگه داشت که اینا رو گفتیم های خدا بارده نه همه ازم جدا بود. ولی اگر از این مرتبه مخفیش بیاد بیرون به هر پله‌ای که آشکار بشه به اندازه همون پله حکم ظاهریش هم شدید میشه. اگر در ظاهر دهنکجی کرد به همون اندازه عقوبت داره، بعد از دهنکجی مسخرش هم کرد پله بالاتر عقوبت، بعد از مسخره خدا نکنه یه جا رفت براش کارشکنی هم کرد مرتبه بالاتر، اگر رفت یکیش هم تو صورتش زد همطور بالاتر دید دیگه، همطور حلوم من جرم حلوم من جرم. هرچی پله به پله آثار این سوی زن قوی تا رو بیشتر بشه حکم فقهی و آثار شوم اخلاقش هم طور پله به پله به تناسب چی میشه؟ بیشتر میشه. اینم بحث مراتب سوی زن. انشاءالله یه مقدمه دیگه باقی، من میخواستم امروز آیاتم شروع بکنم، فکر نمی کردم این بحث انقدر طول بکنم. البته خب بحث قشنگ انصافه، ما عجله ای نداریم، این هدف اونه که انشاءالله خدا توفیق بده به فضلش به کرمش پای نور قرآن آقا تربیت بشه. خدایش هدف اصلی باید تربیت شدن باشه برای خودم ها. اگه این تربیت شدن هدف اصلی من قرار نگیره باختیم. حالا ما به جایی که مثلا تو این سال تحصیلی مثلا 40 تا آیه رو بحث بکنیم سرعت بگیریم 70 تا آیه رو بحث بکنیم، اگه توش تربیت نشه چه فایده، اون سیتایی که بیشتر بسیم چه فایده ای داره؟ چی شده آخر؟ اشکال نداره بذاره توی این سال تحصیلی 10 تا آیه 20 تا آیه 30 تا آیه کمتر بحث بشه، ولی سازندگی داشته باشه، برای ما تربیت اتفاق بیفته. شهید سید حسن نصرالله تونست خودش رو تربیت بکنه که این توی شهادتش آقا امروز فرموده بودن که من عزادارم، به شخص خودم عزادارم، حالا من که توفیق نداشتم صحبتش رو مستقیم گوش کنم ولی اینطوری شنیدم، به جد عزادارم. چقدر حرف آقا، چقدر حرف، چه تعبیر عجیب و سنگینه، به این چه کار کرده بود. حالا آخرین جمله شم دیگه تو اذانه میگن، رمز موفقیت سید حسن نصرالله هم از زبان خودش در نصیحت به طلبه ها زندگی طلبگی سنتی بوده. این آخرین جای دیدم گفته بودن تو زندگی طلبگی تو با استاد رابطه بگیرید که فقط رابطه علمی نباشه، رابطه اخلاقی توش باشه. میگو ما که سراغ آسد عباس موسوی رفتیم نه این بود که شون اعلم علما بود، شاید اعلم علما هم نبود، ولی مثل پدر با ما رفتار میکرد، دوستش بدون روزگار ما چه روزگاری از مشکلات ما، زندگی ما، اخلاق ما، مسائل ما، و ما زیر بال و پر این بزرگ شدیم. جربنا، خود ما هم همین رو تجربه کردیم، جربنا و جرب المجربون. او اساتید از برای ما تأثیر گذار بودن که از خانواده ما، از بچه های ما خبر داشتن، حال و روزگارشون رو میدونستن، اونا تونستن ما رو تربیت کنن. شهید سید حسن نصرالله توصیهش در باب زندگی طلبگی میگه طوری طلبگی بکنید و درسی رو شرکت بکنید، استاد رو انتخاب بکنید که فقط رابطه علمی صرف نباشه، توش طلبگی تربیتی باشه. عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین.